أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از زد ما مقدمتاً چند مطلب را بیان کردیم و نهایتاً گفتیم این بحث را در دو مقام باید دنبال کنیم. یکی بحث از این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا خیر، و دوم این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا خیر. پس بحث در این دو مقام خلاصه میشه. اما مقام اول بحث از اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاصه. برای اثبات اقتضاء راه‌های متعددی طی شده، چنانچه در مقابل برخی هم قائل به عدم اقتضاء شده اند. دو راه عمده برای بیان اقتضاء، یا بیشتر از دو راه وجود داره که ما این راه ها رو باید بررسی کنیم. شاید در بین وجوهی که برای بیان اقتضاء ذکر شده، عمدتاً طریق مقدمیت و طریق ملازمه باید مورد بررسی قرار بگیرن. بعضی از راه مقدمیت خواستن اثبات کنن که امر به شیء مقتضی نهی از ضده. اگه بخوایم در یک جمله این راه رو بیان کنیم، یعنی باید بگیم امر به شیء مقدمه نهی از ضده، به اصطلاح امر به شیء مقدمیت داره برای نهی از ضد. اگرم راه دوم را بخوایم به صورت خلاصه بیان کنیم، باید بگیم امر به شیء ملازم است با نهی از ضد خاص، یعنی نهی از ضد خاص لازمه امر به شیعه. حالا این نیاز به توضیح بیشتر داره که انشاءالله بیان خواهیم کرد. پس اولین وجه و اولین دلیل برای اقتضاء امر به شیء نهی از ضد خاص را دلیل مقدمیت، یعنی مقدمیت ترک احد الضدین لضد الآخر، این رو مرحوم محقق خراسانی در کفایه بیان کردند و البته اشکالاتی هم نسبت به اون بیان شده که حالا بعد از توضیح این طریق انشاءالله اون اشکالات را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. ببینید اگر ما بخوایم از این طریق وارد بشیم چند مطلب رو باید قبول بکنیم، چند مطلب باید ثابت بشه. مطلب اول این که هر ضدی دارای مقدماتی است که تا اون مقدمات فراهم نشه اون ضد محقق نمیشه، ولی یکی از مهمترین مقدمات وجود یک شیء این است که ضدش موجود نباشه. عدم ضد دیگر در واقع مقدمیت دارد برای وجود ضد آخر. مثلا صلات و ازاله رو اگر با هم در نظر بگیریم، ازاله نجاست از مسجد متوقف بر این است که صلات ترک بشه، چون در حال نماز خواندن نمیشه ازاله نجاست کرد. پس ازالت و نجاسه یه مقدمه ای دارد به نام ترک صلات. ترک و احد زدین مقدمتون لفعل الاخر، ترک نماز مقدمیت دارد برای ازاله نجاست. این باید ثابت بشه، این مطلب اولی است که باید ما ثابتش کنیم که چطور میشه ترک یکی از دو ضد مقدمه فعل ضد دیگر باشه. دوم این که ما باید در مسئله مقدمه واجب قائل به ملازمه بشیم، و الا اگر کسی قائل شد به این که ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه نیست، نمیتونه به این دلیل استناد بکنه. پس استناد به این دلیل فقط از ناحیه کسانی ممکن است که در بحث قبلی قائل به وجوب مقدمه شده باشند و ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه را پذیرفته باشند. این دو تا مطلب اگر ثابت بشه، اولا مقدمیت ترک احد الضدین لفعل ضد آخر، و ثانیاً مسئله ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه میتونیم به این دلیل استناد کنیم. البته یه مطلب دیگری هم هست که تأثیر داره در این دلیل، و اون این است که ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد عام هم بدانیم. حالا کیفیت ارتباط و اتصال این مطلب سوم با ما نحن فیه باشه، به اونجا که به مقام دوم بحث که رسیدیم انشاءالله تا توضیح خواهیم داد. اما عرض به حضور شما اجمالش این است که نتیجه اون دو مطلب کار را تمام نمی کنه. ببینید اگر ما بپذیریم ترک احد و ضدین مقدمه فعل ضد دیگر است و نیز بپذیریم که بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازم است، نهایتاً با این دو مقدمه چی ثابت میشه؟ این که کسی که مثلا میخواد ازاله بکند نجاست را از مسجد، ترک صلات برای او واجب است. نهایت چیزی که از این دو مقدمه به دست میاد اینه که ترک احد و ضدین به عنوان مقدمه فعل ضد دیگر واجب میشه. اما این پایان ماجرا نیست. چرا؟ چون مدعا بالاتر از اینه. مدعا چیه؟ حرمت فعل ضده. ما اینجا نمیخوایم بگیم ترک نماز واجب است. اون چه که قائل به اقتضا میگوید این است که فعل صلات حرامه. فرق بین این دوتا. یه وقت میگیم چون ازاله نجاست از مسجد واجبه پس ترک نماز که مزاحم با ازاله است به دلیل این که مقدمیت دارد برای ازاله واجبه، یعنی نباید نماز بخونه. اما یه وقت بالاتر ادعا میشه، بگیم خواندن نماز در حالی که ازاله به گردن ماست و مانع ازاله میشود حرام است. خب این چجوری ثابت میشه؟ چطوری ما میخوایم ثابت کنیم فعل احد و ضدین حرامون؟ این بر میگرده به این که ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد عام بدانیم. اگر ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، اون وقت میتونیم بگیم اون فعل خاص حرامه. مثلا اگر ترک صلات به عنوان مقدمه ازاله واجب شد، ضد این ترک، ضد عام این ترک که عبارت از فعل صلات است حرام میشه. پس خوب دقت کنید، دلیل اول بر اقتضا مسئله مقدمیت. اگر ما بخوایم اثبات کنیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، یه راهش مقدمیت. اگه بخوایم ثابت کنیم امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از ضد خاص اون، مثلا فعل صلاته از راه مقدمیت. سه تا مطلب رو باید تثبیت کنیم، مگه غیر از اینه؟ کسی که میگه امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه یعنی چی؟ یعنی اگر تو رو امر کردن نجاست را از مسجد ازاله کن، هر ضد خاص ازاله که عبارت است از یک فعل مزاحم با این، مثل نماز منهیون عنه، اگه قائل به اقتضاء شدیم معناش اینه که وقتی به تو میگن نجاست را از مسجد ازاله کن، یعنی دارن تو رو نهی میکنند از هر فعل وجودی که مزاحم با ازاله نجاست، حتی اگر صلات باشه. امر به ازاله مقتضی نهی از صلات. نهی از صلات یعنی چی؟ یعنی اینکه نماز خواندن حرامه. پس مدعا حرمت فعل ضد است. برای اینکه به این نقطه برسیم سه مرحله رو باید پشت سر بگذاریم، سه کار باید انجام بدیم، سه تا پیش فرض نیاز داریم. یک، بپذیریم ترک و احد الضدین مقدمتون لفعل ضد آخر، یعنی مقدمیت ترک را بپذیریم. بپذیریم ترک نماز مقدمه ازاله نجاست. دو، در مسئله مقدمه واجب قائل به وجوب مقدمه بشیم، یعنی بگیم ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه هست، لذا مثل ما که در مسئله وجوب مقدمه قائل به عدم وجوب شدیم و ملازمه را انکار کردیم، همینجا تکلیفمون با این دلیل روشن. ما اصلا نمیتونیم سراغ این دلیل بیاییم، ما از راه مقدمیت نمیتونیم مسئله اقتضاء را ثابت کنیم. نما هر کسی که منکر وجوب مقدمه است با این دلیل مشکل داره. اما حالا ما داریم بحث میکنیم با قطع نظر از این موضعی که نسبت به مطلب دوم داریم. خب اینجا باز مسئله تمام نمیشه، یعنی ما ممکنه مقدمیت ترک احد و ضدین را نسبت به ضد دیگر بپذیریم و نیز بپذیریم وجوب مقدمه را و قائل به ملازمه بشیم، اما نتیجه این دو مقدمه چیه؟ ها؟ نتیجه این دو مقدمه این است که ترک یکی از دو ضد به عنوان مقدمه ضد دیگر واجب، ترک نماز به عنوان مقدمه فعل ازاله واجبه. ولی آیا این مطلوب ما بود؟ ما در بحث اقتضا میخوایم ثابت کنیم ترک نماز واجب است یا بالاتر را میخوایم ثابت کنیم. ما میخوایم بالاتر را ثابت کنیم. میخوایم ثابت کنیم چی؟ میخوایم بگیم انجام نماز در حالی که ازاله واجبه حرامه، نماز خوندن در حالی که امر به ازاله متوجه ما شده یک فعل حرامه. حالا این قیودشو بعدن بحث میکنیم که آیا قید مندوحه باشه نباشه، واجب فوری باشه نه، اونا حالا اونو بعدن بحث میکنیم. فعلا این جهت رو در نظر میگیریم که این انجامش مزاحم با اونه و فرضم اینه که این امر داره و اهمیتش هم کاملا روشنه. گام سومی که میبایست برداریم اینه که باید قائل به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام هم باشیم. اینم باید بپذیریم. اگه ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد عام ندانیم، اینجا نمیتونیم از دلیل مقدمیت استفاده کنیم، چون ضد عام یک شیء در ما نحن فیه منطبق میشه بر فعل صلات. اگر ما از دو مقدمه اول و دو مطلب اول، دو گام اول نتیجه گرفتیم ترک صلات واجبه، خب ضد عام ترک صلات چیه؟ فعل صلات. ضد عام ترک صلات عبارت است از فعل صلات. پس باید بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام ترک صلات هم هست، یعنی امر به شیء فعل صلات را حرام می کند. این گام را هم که پذیرفتیم این بحث تمام میشه. اما حالا از این سه گام یه گامشو قبلا برداشتیم، از این سه مقدمه، سه مطلب، یکی رو قبلا بحث کردیم، بحث مقدمه واجب و وجوب مقدمه قبلا گذاشت. یه گام را هم بعدن بر می‌داریم، گام سوم را بعدن بر می‌داریم، اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه، اینو بعدن بحث میکنیم. عمده اینجا اثبات مطلب اوله. مطلب اول چی بود؟ مقدمیت و ترک عهد ضدین لفعل ضد آخر. اینو باید اینجا بپذیریم. ببینید این اثبات شدنیست یا نشدنی، اینجا باید تکلیفشو معلوم کنیم. اون دوتا دیگه جاش اینجا نیست، یکیشو قبلا بحث کردیم، یکی هم بعدن. اگر اون دوتا رو هم پذیرفتیم، این گام رو هم برداشتیم، این دلیل تمامه و اثبات می کند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص. من همه تلاشم این بود که در دلیل اول ذهن شما را متمرکز روی یه نقطه بکنم. این نقطه رو باید پیگیری کنیم. اگه تونستیم اینو ثابت کنیم، دلیل اول تمامه. اون دوتا هم که حالا گفتیم جاش اینجا نیست. فرض میکنیم وجوب مقدمه مورد پذیرشه و فرض میکنیم امر به شیء هم مقتضی نهی از ضد عام هست. اما اونی که مهمه اینجا این تکلیف را باید، تکلیف این مسئله را باید روشن بکنیم. در باب مقدمیت احد و ترک احد و ضدین نسبت به ضد آخر، چند قول وجود داره اینجا. من فقط فهرستی از این اقوال رو اشاره میکنم. برخی معتقدند به طور کلی ترک احد و ضدین مقدمیت دارد برای فعل ضد دیگر مطلقا. میگه برای این که شما مثلا بخواید یک کاری را انجام بدی، ضد خاص اون حتما باید ترک بشه. ترک ضد خاص این فعل مقدمه است برای انجام اون فعل. نمیشه شما در عین این که یک کاری را انجام میدید در این حال اشتغال به یک کار مزاحم با اونم داشته باشید. یه وقت مثلا این دوتا با هم مزاحمت ندارن، خب اون بحث دیگه ای. یه کسی هم داره غذا میخوره، هم اکل داره، هم استماع میکنه، اینا که مزاحمت ندارن با هم مقابل جمع. عرض ما اینه که میخواد یه کاری را انجام بده، ولی انجام این کار متوقف بر ترک کارهای دیگری است که مزاحم با این کار است. برخی قائلند به این که به طور کلی ترک احد و ضدین مقدمیت برای فعل ضد دیگر نداره. اصلا و ابدا انجام یک کار متوقف نیست بر ترک کارهای دیگر. ترک کارهای دیگر مزاحمی با این مقدمیت ندارد مطلقا. برخی در مسئله تفصیل دادن بین ضد موجود و ضد معدوم. میگن اگر یک ضدی موجود باشد، قهرن ترک اون مقدمیت برای فعل ضد دیگر داره، ولی اگر این ضد معدوم باشه، هنوز لباس وجود بر تن نکرده باشه، قهرن این مقدمیت برای فعل ضد دیگر نداره. پس قول سوم تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم. قول چهارم این است که عدم یک ضد مقدمیت دارد برای وجود ضد دیگر، ولی وجود یک ضد مقدمیت برای عدم ضد دیگر نداره. این تفصیل متفاوت با تفصیل قبلی است. و نهایتاً قول پنجم این است که این اصطلاح عکس قول چهارمه. قول پنجم اینه که وجود یک ضد مقدمیت دارد برای عدم ضد دیگر، اما عکسش این چنین نیست. یعنی عدم یک ضد مقدمیت برای وجود ضد دیگر نداره. این تفصیلاتی است که در این مسئله داده شد. در این میان حالا مرحوم آخوند ضمن این که سه قول از این اقوال پنجگانه را در کفایه نقل کرده، یکی قول به مقدمیت مطلقا، دوم قول به عدم مقدمیت مطلقا، و سوم تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم. خود ایشون از کسانی است که قائل شده به عرض به حضور شما عدم مقدمیت مطلقا. متأخرین هم به تبع سلطان العلماء قائل شدن به عدم مقدمیت مطلقا. یعنی میگن اساسا اینطور نیست که ترک احد و ضدین مقدمه ضد دیگر باشه، اصلا و ابدا ترک احد و ضدین مقدمیت برای فعل ضد خاص ندارد. اما مهم اینه که دلیل بر مقدمیت چیه و اشکالاتی که به مقدمیت مطرح کردن چیه. دلیل، ببینید ما دو تا مطلب رو اینجا باید قشنگ بدانیم. کسانی که قائل به مقدمیت شدن به چه دلیل میگن ترک و عهد ضدین مقدمه فعل ضد خاص؟ به چه دلیل ترک، عرض به حضور شما، صلات مقدمیت داره برای فعل ازاله نجاست؟ بله؟ نه، باز اون مسئله اقتضاء نهی از اینکه نهی مقتضی فساد هست یا نه، اون یه بحث دیگه است. ما اینجا اصلا بحث از فساد نداریم. مسئله ضد میتونه یک امر عبادی باشه، میتونه یک امر غیر عبادی باشه. ما در معاملات، در عبادیات یه بحث داریم، در غیر عبادیات بحث دیگه ای داریم. اصلا کاری به فساد و صحت عمل و فعل نداریم. این بحث از این که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضده در واقع بحث از نهی تحریمی و حرمت تکلیفی است، بحث از حکم وضعی نیست. این که میگیم امر به ازاله مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه، معناش اینه اگر کسی به جای ازاله ایستاد و نماز خواند، با اینکه نماز فی نفس خودش مورد امر بوده، آیا این معصیت مرتکب شده یا نه. این که حالا این نماز این صحیحه یا باطل، اون یه بحث دیگه است. نفس نماز خواندن به عنوان یک فعل مزاحم با ازاله در حالی که امر به ازاله بوده، آیا این منهی عنه؟ وقتی میگیم آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است یا نه، یعنی آیا امر به شی مقتضی حرمت تکلیفی فعل ضد خاص هست یا نیست. در قالب مثال اینطور میشه بیان کرد که اگر کسی ازاله نجاست را کنار گذاشت و به نماز خواندن مشغول شد، آیا این معصیت مرتکب شده یا نه. لذا این مسئله کاملا از مسئله اقتضاء به اصطلاح نهی از ضد نسبت به فساد یه مسئله جدایی است. علی حال ما باید ادله قائلین به مقدمیت را ببینیم که اونایی که قائل به مقدمیت شدن به چه دلیل میگن. مرحوم آقای آخوند چند اشکال کرده به ادله به دلیل مقدمیت. ایشون حسابی با عرض به حضور شما کسانی که قائل به مقدمیت شدن به مناقشه برخواسته. حالا اون دلیل اونا رو ببینیم، مناقشات مرحوم آخوند رو هم ببینیم و انشاءالله امروز روز اول هم هست، آقایون تا آماده بشید یه خورده طول میکشه. الحمدلله رب العالمین.